بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث گذشته یه مطلبی که ما زود رد شدیم، البته الان هم زود رد میشیم، یعنی غفلت شدیم. من میخواستم عرض کنم اون وقت یادم رد، این که برای نفی کفاره در تعمد غی استدلال شده بود به سکوت، سکوت شارع در مقام بیان سکوت کرده، به این استدلال شده بود. ما همین گفتیم که اون ظهور اون دلیلی که اثبات کفاره میکنه اقواست و به یه چیز فی الجمله عرض کردیم رد شدیم، ولی چیزی که توضیح میخواستم بدم اون رفت یادم رفت اون وقت عرض کنم. اون این است که یکی اصلا ظهور اینجا ظهور سکوتی یه چندان ظهور سکوتی متناوهی نیست، از جهات مختلف. یکی این که این فرض مسئله در جایی کفاره داره که شخص عالم عامد غیر مضطر حرجی نباشه براش و بدانه در این حال عمدن غی کنه. این اصلا فرض نادریه. اکثر موارد که اگر کسی تعمد به خرج میده در غی کرده، این یا مسئله رو نمیدونه یا فشار زیاد آورده در چیز که انجام بدانه که الان در ماه مبارک این امر امر حرامه، نباید این کار رو انجام بده و حرکی هم در غی نکردن نیست، معمول اشخاص این کار رو نمی کنن. خب این روایت را بگیم اطلاق سکوت کرده برای خاطر اینکه متعارف موارد کفاره نداره ولی قضا داره، قضا جاهل باشه، مستر باشه، حرج باشه، قضا در حالا اگه تقدیر هست. اونی که در حال متعارف و غیر متعارف ثابته قضاست، اما کفاره در یه حالتهای استثنائی کفاره هست. این یک جهت. دوم اینکه تو این روایات هیچ کدوم اسمی از ماه رمضان نبرده، اسمی از روزه واجب معین، اونم همه معینات نیست، روزه‌ای که کفاره داره مخالفتش اون نبرده. انسان اگر اجیر شده برای یه روزه گرفتن، یه روز معینی رو اجیر شده روزه بگیره، خلاف شرط کرد نگره، معین باشه کفاره نداره، این کفاره غیر معین هم که نداره، مستحبات هم نداره. وقت در اونی که در همه فروع ثابته همون قضاست، اما کفاره مخصوص برای مثل روزه ماه رمضان و نذر معین و مثلا قسم عهد، این به چیزهای خاص، یا روزه قضای بعد از ظهر رو، یه چیزهای مخصوصی هست از اینا. چی؟ چی؟ عبارت چی بخواهد؟ خب حالا اونای دیگه است که یک دونه روایت باشه، یک دونه روایت در تمام اینا سال از رمضان شده، بقیه هیچ کدوم چیز نیست. این در ظهورات خیلی فرق میکنه که همه هیچ گفته باشن اینجا در مقام بیان نیست، اونجا در مقام بیان نیست، اونجا در مقام بیان نیست. این فرق میکنه با این که فقط در تمام یک دونه روایت، بقیهش چیز دیگه است. خب اینا این چیزایی است که ظهور را تضعیف میکنه. و علاوه من خیال میکنم که اصلا این که قضا بکنه این کنایه از این است که عملش باطله. حالا بطلان هرچی اثر داره هم در جای خود ثابته. یه شعر این مداها میخونن از معاصرین گفتن که ما ایراد میکردیم به اون شعر، که بعد من به نظرم آمد که شاید بشه دفاع کرد. راجب حضرت امیر سلام الله علیه این شعر معروف میخونن: نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا کند. ما میگفتیم که این منکر علی در حال انکار میخواد قضا کنه، قضاش هم با عباس یکیه، یه چیز باطلیست، توبه نکرده. اگر توبه کنه و شیعه بشه، مستبصر بشه، ساقط میشه، قضا نداره. و این درست نیستیم. ما گفتیم اگر خواست تو این عبارت یه قدر تغییرش بده، به منکر علی بگو که دین خود ادا کند و خدا در اون عالم عهد بسته که اطاعت شیطان نکنه، مدیون این تعهد داره و باید ادا کنه و توبه کنه و چیه بشه. و قضا کردن اینجا جا نداره برای قضا به هیچ وجه. ما اینو میگفتیم این عهد چیزی را گیرو. ولی واقع قضیه این است که اینا کنایه است برای اینکه نماز خود قضا کنن، یعنی نماز نخونده دیگه، این چیز بی خودیه. کار به این مسئله چیزی این برای افهام همین مطلبه. اینا هم که میگه اگر کسی عمدن قضا کرد، عمدن غیر کرد، قضا کنی یعنی نماز افطار از صومه باطل. حالا افطار صوم چه حکمی داره جای دیگه بیان شده. این خیلی احتمال هست که اینا در حساب فقط فرق افهام بطلان عمل در اینجا گفته قضا کنه. حالا عمل باطل افتار چه حکمی داره خود جا دیگه بیان شده. به هر حال با ملاحظه این جهات خیلی ضعف پیدا میکنه ظهور این در نفی کفاره، که این بخواد صلاحیت داشته باشه در مقابل عمومات مثبت کفاره بتونه مقاومت کنه. این من یادم رفته بود این تیکه رو عرض کنه. خب این هیچ بحثی که راجع به اون عبارت اگر آروب زد این آروب، خب خود آروب موجب بطلان صوم نیست، و اگر اون به وسیله آروب چیزی به دهانش آمد و بلعید، این چه حکمی داره؟ عرض کردیم که قبلا از بعض مشهور ما بین آقایون این است که احکام عکس رو داره، بعضی ها دیگه هم احکام عکس بار نکردن و مجلس هم ذکر شد. خود ما میگیم احکام عکس رو باره. اینجا یه جمله در نجات العباد هست، عین همون جمله منتقل شده به چیز قربه مرحوم سید. خیلی از چون قبلا هم حاشیه بر نجات العباد داره، خیلی چیزای قربه از همون چیز عین نجات العباد و عبارتهای نجات العباد اینجا کار رفته. در اونجا این است که خب حالا اگر بلعید و خبیث بود، کفاره این کار حرامی انجام داده و کفاره جمع برای این بلع شیء خبیث هست باید بده. مرحوم آقای خویی اینجا اشکالاتی دارن، بعضی اشکالات رو فرمودن این رو ما بعد بحث میکنیم، ما هم بعد بحث میکنیم که آیا کفاره جمع در افطار به حرام کفاره جمع داره یا نه، این بحثش بعد میاد، ما هم بعد بحث میکنیم در بحث کفارات. اینجا اونی که بحث هست که آیا بلعیدن این حرام یا نه. خب اکل اگر سید بکنه چیز خبیث، اگر سید بکنه اکل خبیث سید میکنه یا نه، که غیر از ماه رمضان که موجب بطلانه، روزه های دیگه است میخواد ببله، وضعاً باطل اون درش حرفی نیست. این که گذشتیم تکلیفاً خلاف شرع کرده یا نه، روزه مستحبی، روزه قضاء موسعی امثال اینا. سید خب فرموده بر این که داخل اکل خبیث محرم است و حرام این کار. آقای خویی می‌فرماید راجع به حرام بودن این، ما صغرویاً و کبرویاً می‌گیم مناقشه داره. صغرویاً که نه خبیث نیست، کبرویاً عبارت از این است که دلیل برای اینکه اکل خبائث حرام باشه ما نداریم. و آیه قرآن را که استدلال می‌کنن یه چیز دیگری می‌خواد بگه از اینا. صغروی گرده ایشون می‌فرمایند که چیزی که در دهانه بیرون اگر بیاد اون مطعوم، اون خبیثه. همه حتی خود شخص نفرت داره از اون چیزی رو که بیرون قی کرده دوباره بخواد، فارغ زده پرتاب شده بیرون دوباره رو ببنده، این خبیثه. داخل دهان باشه دیگری بخواد بخوره او رو، بالاضافه به او خبیث مورد نفرت اوست. و اما خود شخص تو دهانش هست، خب چیزی که غذای رو میخوره و بعدم میبلعه، آیا داره الان خبیث رو داره چیز میکنه؟ یا بگیم چه؟ که چیزی رو که مورد تنفر خودش هست و امثال اینا، در اون شرایطی که بیرون نیامده داره میجوبه ولعه، این جور که نیست. پس این نه خبیث نیست. و از نظر این که خب حالا گفتیم خبیثه، آیا آیه شریفه قرآن میگه اکل خبیث را نهی کرده؟ یحرم علیهم الخبائث، نه اکل نیست، یحرم علیهم الخبائث. اون مراد اینه، یعنی شأن پیغمبر این است که چیزایی که مردم خوششون میاد، طبعشون متمایل به اوست و لذت میبرن، اونا رو میگه اب نداره به لذایزتون برسید. اما اینایی که خودشون به طبع ازش منزجرن، آمده زحمت کشیده به پیغمبر، گفته اینو نخورید. خب نمیخورم اینا رو، اینو من عرض میکنم. مردم آب دماغتون رو نخورید، قی اگر کردید یه جایی او رو دوباره نخورید. این اصلا میخندن اگر یه همچین بگن از امتیازاتش این است که اجازه نمیده کسی قیشی کرده دوباره بخوره. این از امتیازات پیغمبر، این چه امتیازیه، چه چیزیه ازش؟ این ها رو حالا به عبارت نخرا من عرض میکنم. این پس مراد چیه؟ مراد طیب و خبیث، عمل حرام، عملی که انسان را دور کنه از خدا، و یا عملی که انسان را نزدیک کنه به خدا. عملی که شخص را نزدیک میکنه به خدا، اون عمل طیبه. اون چیزی را که دور میکنه از خدا خبیثه. گاهی میبینه خبیث و چیز به اشخاص اطلاق شده. اینو من عرض میکنم، الخبیثات و الخبیثین و طیبات طیبین آیه قرآن هست. مثلا کافر میگه خبیث، مؤمن میگه طیب. اینا نه معنیش اینه که ما یتنفر و منهت با ظاهری امثال اینا. خیلی هم ممکنه خیلی هم خوشقیافه باشه، اونم خیلی هم بقیافه باشه، ولی طیب و خباست یه معیار دیگری داره در کلمات قرآن غیر از این چیزاست. و این مراد اعمال صالح و اعمال خلیف ناجور اون و یعملون هم خبائص و چیه تعملون هست یعملون هست آیه میگه چیه؟ تعمل الخبائص بله که به عمل میگه تعمل الخبائص به عمل منطبق کرده مراد اینه بنابراین اصلا راجع به این مسئله که غذا مطموع نیست و این غذا حرام نمیدن خوردن رفت به این نداره این فرمایششون من حالا عرضم اینه که اصل بحث ایشون که اینجا بحث کردن بسیار بحث درست خوبی است و به قاعده ولی اینجوری که از کلام سید ایشون خواستن بفهمن که سید خواسته بگه که اگر کسی آرق زد بخواد او رو ببلعه داخل اکل خبائصه عبارت عروه این ازش استفاده نمیشه عبارت عروه میگه اگر اون شیعی را که بلعیده از خبائص باشه آرق زده بعد به وسیل آرق به دهانش آمده اگر این را ببلعه عدله اکل خبائص رو شامله فرضی را فرض میکنه که خبیث شد شد میکنه بهش صغرویت نمیخواد بگه نفس هر جایی که آرق زد اون چیزی که به آرق میاد اون خبیثه این عبارت است که در چیز هم هست نجات العباد هم هست این همه اینجا هم هست هیچ از توش در نمیاد ایشون اینجوری فهمیدن ما به نظر ما این اشکال به سید وارد هست این جهت صغروی بله خب خود بحث کلی حالا این اگر یه موردی آمده باشه ایشون سید از نظر کبروی حرام میدونه شیعی که خبیث بودنش صغراش مفروض شده باشه حالا کجا صغرا میشه در جای دیگه سید حرام میدونن ایشون کبرویگر اشکال میکنه میگه نه دلیل نداریم که مراد از خبیث آیه قرآن این خبیث سی باشه که اثبات تحریم بشه اینو این تیکه خوبه منتها از نظر صغرا به سید مربوط نیست کبرویان حق سید درسته خب اشکالیشون ممکنه در با تقریبی که خودشون کرده وارد باشه ولی در عین حال من هم سابق در جزفاها همین میپرسیدم منم گفتم که مراد من ندیده بودم که آقای خویی رو خبیث و طیب به معنای ما یتنفر و ما لا یتنفر اینا نیست مراد عبارت از هم نیست که آقای خویی معنا میکنم منتها یه چیزی من عرض میکردم که اینجا با آقای خویی ما اختلاف پیدا میکنیم شیخ انصاری در اول بیت یک وجوهی راجع به معنای احل الله و اینات ذکر کرده معنای اهم از صحیح حاصل صحیح صحیح عرفی است یا اهم از عرفی شرعی یه بحثا اینجا کرده اون بحثی که اقرب به واقعه و تحقیق هم اقتضا میکنه اون رو این است که اگر مغنمی روی موضوع اعتباری که اعتبارات فرق داره به حسب اعتبارات فرق میکنه میبینید عرف یه اعتبار داره در یه مذهبی یه اعتباری هست در یه کشوری یه جور اعتبار هست چجور اگر یه موضوعی که به اعتبارات مختلف میشه ثبوت و نفیش اون مغنمی که حکم میبره روی موضوع میره روی همون اونی که به اعتبار خودش موضوع هست اگر گفت در مال مردم کسی حق نداره چیز کنه اگر هر مغنمی اونی که در اعتبار خودش مال میدونه برای مردم او معیاره حالا اعتبارات مذاهب دیگر کشورهای دیگر یه چیز را مال بدانن ندانن به او مربوط نیست در اعتبار خودش منتها ایشون میفرمایند احل الله البیع یعنی همون یا چیزایی که روی بیع رفته روی بیع که شهر خودش اعتبار داره، او رو منشأ مالکیت و امثال اینا نقل انتقال میدونه، اوی اوه. منتها چون با عرف متعارف سر و کار داره، اگر اعتبار خودش با اعتبار عرف در یه چیزی مخالف باشه، باید تنبیه کنه. اگر تنبیه نکرد، معلوم میشه اتحاد اعتبارین هست. اگر مردم آقا تصرف نکنید در مال دیگری، قانون گذارم نیامد گفت آقا من فلان چیز رو من نمیدونم یا فلان چیز رو من میدونم، این ما باید بگیم همونی که محیط اون رو مال میدونه، شرعه هم حکم رفته روی اون، نه از بابی که موضوع عبارت از چیز عرفیه. موضوع عبارت از همونی که در اعتبار منه، که اگر در یه جایی نفی مالکیت کرد یا اثبات مالکیت کرد، تخصیص بر خلاف عرف تخصیص ادله اهل الله البی نیست. نفی مالکیت رو تو نیستی و از اینا تخصصه، چون میزان اعتبار خودشه. ولی تا موردی نفی نکرده باشه، معلوم میشه که همون موضوع اعتباری و موضوع دیگری یکیه. ایرو ما حالا در اینجا اینو عرض میکردیم، میگفتیم خبیث یه چیزیست که تنفر ازش هست، چیز سالم، درک سالم، اونی که دید واقعی داشته باشه نفرت کنه، چندشش بشه با تصور و دیدن او. حالا یه کسی دید نداره، فازورات هم اگر متوجه نباشه انسان تنفر پیدا نمی کنه بالفعل. اون مراد این است که اگر پرده ها و اوهام حجوم کنار بره، اون حقیقت طرف رو موضوع رو درک کنه، تنفر پیدا کنه. این من مراد از خبیث و طیب عبارت از همونیست که موجب اون دید واقعی که هست، اگر انسان به اون مرحله برسه تنفر پیدا کنه. این میزانه. منتها چیزی که عرف به حسب دید ناقص خودش تنفر پیدا میکنه از یه شیئی و چندشش میشه، تجویز نمیکنه این کار بشه، شرع اگر تقطیع نکرده باشه معلوم میشه که واقع هم با همین دید این یکیه. قاذورات خوردن را عرف ممنوع میدونه بره بخوره، این احتیاج نداره شرع بگه من منع میکنم. منع اجازه نداد، معنیش این است که خب شرع هم قاذورات را مثل عرف میدونه. اون وقت اگر چیز قیل کرده رو عرف بگه آقا این چیز تنفر تقبیح میکنه، زشت دیوانه شدی مگه داری میخوری چیز قیل کرده دوباره میخوری، و شرع هم نفرموده اشتباه میکنید شما این چیز نیست، نفرموده باشه معلوم میشه مصداقا این داخل خبیث حساب اکل او، اکلیست که شرع نهی کرده ازش نباید انجام بده. و در این حال مسئله خبائث مربوط به معقولات نیست، به طور کلی هر کاری را که زشت موجب تنفر عقل سالم باشه. و این موارد را ما از عدم رد شارع میفهمیم که عقل سالم هم میگه کارا رو قیتون رو نخوره، این رو من اجازه نمیدم. این را به این اعتبار ما میتونیم اکل خبائثی که آقایون استدلال کردن و گفتن حرامه حکم به حرمت رو کنیم، در این حالی که آیه شریفه راجع به خود مسئله اکل نیست، یه معنای کلی تره. این عرض ما. حالا چیز اینجا هست که تا بقیه رو بخونیم ما ده. چی؟ این مسئله که مسئله قابل ملاحظه است، مرحوم آقای خویی هم یه بحثی کرده در اینجا، ما هم عرضی داریم، آقای بروجردی هم یه فرمایشی داره، این را مسئله قابل ملاحظه است. مسئله 70 لذ ابتلع فی اللیل ما یجب علیه قیه فی النهار فسد صومه ان کان الاخراج منحصرا فی القی و ان لم یکن منحصرا فی لم یبطل الا اذا اختار القی ما امکان الاخراج بغیره و یشترط ان یکون مما یصدق القی علی اخراجه و اما لو کان مثل درتن او بندقه او درهم و نحوه ما مما لا یصدق ما هو القی لم یکن مبتلا. این عنوان و این چیزها هم مثل در نجات العباد هم هست، اونم همینجوره و اینا بعض مسامحات در تعبیر شده و بعض چیزا مرز کردیم که تعیین و عرف کردن آخه چه چیزی داره، حجت هم نیست برای گفتن اینا. این آقایون در چه عرف چه دور میگه یا نمیگه، خب ببینید عرف میگه یه تخصص چیزی که نیست که از کتاب سنت استخراج بشه. این هیچ یه مسامحه هم در تعبیر هم نجات العباد هست و هم اینجا تعبیر باید اینجوری باشه: لو ابتلع فی اللیل ما یجب اخراجه فی النهار موقع فسد صومه ان کان الاخراج منحصرا فی القی، نه ما یجب علیه قیعه فی النهار، چون اونی که مقسم برای صورتی است که باید خارج کنه و نباید آزاده، اون اصل وجوب اخراجه. قیل شد در یجب و قیعه بعد میگن اگر منحصر نباشه این رو لا یجب اخراجش که از اینا، مگر با یه تسامحی یه جوری درستش کنیم. تعبیر بهتر این بود این که چیزی که باید اخراجش کنیم، حالا این اخراج منحصر شد اگر به چیز قیل کردن سومش باطله ولو قیل نکنه، اما اگر منحصر نشد به نفس وجوب اخراج سوم باطل نمیشه، به خروج به اخراج باطل میشه نه به وجوب اخراج، چون اخراجش واقعی اخراج قیعی یه تغییر نه مطلق اخراج، اخراج قیعی خارج میشه. این خب یه نمی مسامه ایست در تبیر. اینجا یه بحثی آقای خویی دارن، آقای حکیم دو کلمه بیشتر نوشتن که چرا نفس وجوب من در اون جایی که منحصره حتما باید غیب بکنه، نفس وجوب غیب موجب بطلان میشه، چون میگه که خب چون صوم عبادی است قصد قربت نمیاد که برای این صحیح نیست انسان به جا بیاره چیزی که مأموره غیب کنه و قصد قربت کنه با غیب نکردن، این نمیشه. همین دو کلمه رو داره آقای خویی. آقای بروجردی هم داره که هلا اشکالی ینشو ان القی جزء من الصوم او القی ضد وجودی له و على الثانی ان لم یتغیر صح صومه. این را آقای بروجردی داره. آقای خویی اینجا ایشون اول تقریب میکنن بطلان را، تقریب بطلان را اینجوری میکنن، میگن قیل و امساک از قیل اینا زدان و لاشال سلح ماست. حالا بحث اینه که ببینیم با ترتب میشه درست کرد این چیز را، این کسی قی نکرد خلاف شر کرد، قی نکرد و روزه گرفت، آیا روزش به وسیله ترتب صحیح یا نه؟ آقایون مثال ترتب میزنن چیز مسجد یه جایش نجس شده، لازمه اینا بشورن. حالا آدم خلاف شرع میکنه، عوض اینکه اینا بشوره مشغول نماز میشه، آیا این نمازش صحیحه یا نه مورد بحث قرار گرفته. بعضی ها گفتن مثل شیخ بهایی فرموده باطله. قدما گاهی از فروع این مسئله دونستن که ببینیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه. گفتن اگر مقتضی نهی باشه، خب چون امر به ازاله هست، این نهی از صلات میکنه که ضد میشه، نهی در عبادت هم موجب بطلانه، بهرن میشه باطل. و اما اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد نباشه که محققین معمولا این را اختیار کردن، دیگه این نماز باطل نیست. شیخ بهایی فرموده که فرق نمی کنه چه ما امر به شیء را مقتضی نهی از ضد بدانیم یا ندانیم، نماز که عبادته او باطل میشه، چون نماز مثل معاملات نیست. نماز امر میخواد عبادت تا صحیح بشه، صرف این که منهی نیست این قرب نمیاره، باید مأمور باشه تا قرب بیاره. در معاملات هم لازم می مأمور باشه به اون تا معامله صحیح باشه. نگفته باشن لا تبع هذا، امرم نکرده باشن، کافی است. اون مال معاملاته که باید بحث کنیم که نهی داره یا نه. در عبادات عدم الامر کافی است بر بطلان، متوقف به نهی نیست. و در مسئله ضدان ما امر به شیء مقتضی نهی از ضد هم ندانیم و نمیدانیم، ولی در این که امر به ضد نداره، امر به ضدان درست نیست، این که این کار نمیشه کرد. پس چه ما قائل به نهی بشیم، چه بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، چون امر به شیء لازمش عدم الامر به ضده و عبادت هم بدون امر صحیح نیست، میشه عمل باطل. پس این جزء فروع مسئله نیست. متأخرین آمدن جواب دادن. یکی گفتن که صحت عبادت متوقف به امر نیست، ملاک و مصالحی که در خود شیء هست این کافیست خود بیاره، ولو برای خاطر مزاحمه با یه اهمی امر مش محضور داشته باشه. ولی نمازی که ازاله نشده باشه، نماز این با نماز دیگه فرقی نداره، یه گناهی موقعی نماز کرده به نماز رفتی نداره. مثل وسط نماز اگر انسان یه نگاه به نامحرم کرد، او به نمازش مربوط نیست، مقارن شده نماز شخص با یه معصیت دیگری، ولی متحد با نمازش نیست، رفتی به نماز نداره. نمازش هم آثاری را که نماز هاییه هست در اینجا هست، با ملاک گفتن تصحیح میشه عبادت، یا امر داشته باشه یا ملاک داشته باشه، یعنی مسالهی که اگر قدرت عبد بود امرم روش میامد، همون هم کافیست برای قول. این عده اینجور جواب داده. عده گفتن نخیر امرم هست، اون امر به ضد به نحو مطلق بخواییم امر بکنیم، امر به ضدان نمیشه، هم عزل به طور مطلق هم نماز بخون، این دوتا نمیشه. ولی اگر یکی از این امرها مطلق باشه، بگه عزل، یه دلیل دیگه بگی که اگر اسیان کردی ازاله رو نشین همجور بیکار نماز بخون. این امر ترتبی مشروط به اسیان طرف این محضوری نداره، امر ترتبی. و با این ما میتونیم عبادت رو تصحیح کنیم، بگیم امر مطلق نداره ولی امر مشروط که داره، که میگه بر فرض اصول اسیان، اینم اسیان کرده نمیخواد این کار رو انجام بده، مطابق دستور داره عمل میکنه. این رو من آمد یه مقدار توجیه دادم، شاید تون راهی بعضی ها میگن مقدمات مخفیه داره کلام و هم شما ذکر نمی کنید، ما مجبورم ذکر کنم، الا لازم نبود اینا رو من عرض کنم. خب، حالا بحث اینه که آیا این امر ترتبی در اینجا ما میتونیم پیاده کنیم، بگیم با امر ترتبی بگیم بگه شما بیخون ولی حالا میخوای گوش نکنی حرف را، میخوای امساک کنی، میگه پس بنابراین اگر گوش نمی کنی مثلا روزه بگی، این روزه رو با ترتب میشه تصحیح کرد یا نه؟ این آقایون شما اینو ملاحظه کنید، بیان یا آقای خویی داره، ما عرضی داریم اونجا، یا آقای بروجردی بیان که عرض کردن، فتوا عرض کردن، دیگه بیان تفصیلی رو نداره، ما توضیح میدیم، فرمایش آقای بروجردی عرض میکنیم. ما همه نسمه.